شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اطلاق مقامی بود. تعریفی از اطلاق مقامی ارائه کردیم و تفاوت اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو گفتیم. امروز عرض کردیم که فرمایش جناب آقای قائنی رو خدمتتون عرض می‌کنیم. جناب آقای قائنی که از اساتید بزرگوار دروس خارج قم هستند، ایشون اطلاق مقامی رو به سه قسم تقسیم میکنن. قسم اولی که ایشون مطرح میفرماین، میگن که اطلاق مقامی است که در حقیقت ملاکن با اطلاق لفظی متحده و تقریبا باید اون رو قسمی از اقسام اطلاق لفظی دونست. ایشون برای قسم اول از اطلاق مقامی، همون مثال هایی که عموماً آقایون به عنوان مثال اطلاق مقامی مطرح میکنن رو مطرح میکنن و معتقدن که اینها ملاکن اطلاق لفظی هن، نه اطلاق مقامی. مثل چی؟ مثل این که امام در مقام بیان وضوء بعضی از افعال رو انجام میدن، بعضی از افعال دیگهی که محتمل است از اجزای وضوء باشه امام انجام نمیدن و آقایون میفهمن این خودش اطلاق مقامی است. امام در مقام بیان این که وضو چیست، بعضی از افراد رو انجام داد و بعضی از افراد رو انجام نداد. آقای قائنی میفهمن که این همون اطلاق لفظیه، یعنی در حقیقت امام حقیقت وضو رو دارن تبیین میکنن، البته تبیین به فعل میکنن. پس یه لفظیست به نام وضو، یه لفظیست به نام صلات که این صلات نمیدونیم 10 جز داره یا 9 جز داره. امام در مقام تبیین صلات 9 جز بیان میکنن و جز 10 رو بیان نمیکنن. حالا که 9 جز رو بیان کردن و جز 10 رو بیان نکردن، پس نماز کلن 9 جزئی است و جز 10 ندارد. ایشون فهمن پس در حقیقت امام دارن لفظ صلات، لفظ وضو دارن بیان میکنن. لفظ وضو و لفظ صلات در اینجا باید بگیم چی داره؟ باید بگیم اطلاق داره. حالا که اطلاق داره، ما میگیم که ملاکن این همون اطلاق لفظی است، نه اطلاق مقامی. پس قسم اول از اطلاق مقامی در اونجایی است که امام در مقام بیان یه حقیقتن. این حقیقت میتونه نماز باشه، میتونه وضو باشه. ایشون فهمان و میتواند ما یجب فعله باشه، اونی که فعلش بر تو واجبه. ما یه اسم خاصی هم روش نگذاشتیم. مثلا یه عملی رو بر شما واجب کردیم، ذات اجزاء. بعضی از اون اجزاء رو امام میگن، بعضی از اون اجزاء رو امام نمیگن. ایشون فهمن که خب این ماهیتا دارن یه فعلی که حالا یا با نامه یا بدون نامه دارن حقیقتش رو تبیین میکنن و دارن میگن ماهیتش چیه. این ملاکن میفرمان که اطلاق لفظی است. و خب این قسمی بود که معروف و معهود بود که اطلاق مقامیه. ایشون حالا نمیگن دقیقا اطلاق لفظی، ولی میگن ملاکن همون اطلاق مقامی است که ملاک اطلاق لفظی رو داره، ولو در قالب ما یجب فعلو. قسم دوم از اطلاق مقامی ایشون میفرمان عبارت است از این که اونجایی که سکوت گوینده و متکلم موجب فوات غرض الزامی او باشه، هر جا سکوت متکلم و قانونگذار موجب بشه که غرض الزامی این گوینده فوت بشه و از دست بره، در اینجا ما میگیم اطلاق مقامی داره. این بزرگوار برای این قسم دوم اطلاق مقامی می‌فرمایند در تمام مواردی که شارع با عرف و مخاطبین خودش صحبت کرده و الفاظی که این الفاظ در زبان رایج اون زمان یه معانی و مفاهیمی داره و شارع عنوان نکرده که من معنا و مفهوم دیگری مد نظرمه. مثلا غسل یه معنایی داره و شارع نگفته که من از غسل یه معنای دیگه ای رو اراده کردم. تمام الفاظی که شارع با اون الفاظ سخن گفته و اعلان نکرده که من از این الفاظ یه معانی جدیدی اراده کردم، این میشه اطلاق مقامی. اگر شارع از الفاظی که در قرآن و روایات اومده یه معانی دیگه‌ای رو اراده کرده است و اگر اون معانی رو به ما نگه، خب غرض او فوت میشه، ما که نمیفهمیم منظورش چیه. میگن از سکوت شارع، سکوت نسبت به چی؟ نسبت به این که غسل همچی معنایی داره، وضوع همچی معنایی داره، حج همچی معنایی داره، سکوت شارع از تبیین معانی دیگر برای این الفاظ دلالت بر این میکند که این الفاظ همون معانی سابق خودشو داره، همون معانی عرفی رو داره. ایشون میفهمن این قسم دوم از اطلاق مقامی است. ایشون میفهمن این قسم دوم ماهیتاً با اطلاق لفظی متفاوته. یعنی ما نمیدونیم که مثلا حج معنای عرفیش و معنای مورد نظر شارع یکیست یا دوتاست. ما از این که شارع نگفته من معنای دومی مد نظرمه استفاده میکنیم که اون معنای عرفی مد نظرشه. اصالت الحقیقه میگه شارع استعمال مجازی نکرده، ولی برای شارع این حق وجود داره که لفظ صلات رو در معنای دلخواه خودش وضع کنه. یعنی ضرورتاً این که شارع بگه صلات و مراد از صلات دعا نباشه، این معنیش استعمال مجازی نیست، بلکه شارع میتونه واضع باشه خودش، اصلا حقیقت شرعیه ایجاد کنه. پس اصالت الحقیقه میگه استعمال مجازی نکرده، اما نمیگه منقول نشده در کلام شارع. شارع نمیتونه برای خودش یه اصطلاحاتی وضع کنه، بگه ایها الناس من کلمه صلات رو وضع کردم برای یه عمل مرکب از 10 جز، این شد از این به بعد صلات. حالا اگر صلات رو برای این وضع کرد و استعمال کرد، این استعمالش مجازیه؟ نیست. پس اصالت الحقیقه نمیتونه بگه همچی وضعی وجود نداره. بعد از کدوم مراحل؟ وضع صلات رو در زبان عربی میدونیم، ولی نمیدونیم شارع وضع جدیدی کرده یا نه. یه وقت اینه که شارع نکنید، سالیشون سال خوبیه، ایشون میگه ما با اصالت الحقیقه اینو درست میکنیم. به قول این استاد بزرگوار، این اصل مقدمه بر اصالت الحقیقی، این اطلاق مقامی. توضیحش اینه که شارع میتواند یک لفظی که در زبان رایج مردم یه معنایی داره مجازن در یه معنای دیگه استعمال کنه، ولی شارع میتواند اون لفظ رو در یک معنای دیگه وضع کنه. یعنی او بیاد برای خودش جعل اصطلاح کنه، اونی که ما ازش تعبیر به حقیقت شرعیه میکنیم. خب اصالت الحقیقه میگه استعمال مجازی نکرده و نمیگه برای معنای دومم وضع نکرده، شاید برای معنای دوم وضع کرده. چه چیز میتواند بگی که شارع برای معنای دوم وضع نکرده؟ اطلاق مقامی میتونه بگه. اطلاق مقامی میگه اگه شارع برای معنای غیر از معنای رایج وضع کرده باشه، باید به ما اعلان کنه. اگه به ما اعلان نکنه، خب غرض لزومیش از بین میره، ما که نمیفهمیم صلات چیه. و میگه اقیم السلام، ما فهم میکنیم صلات یعنی دعا کردن، میریم دعا میکنیم. بعد میگه نه آقا، صلات اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم. صلات یه حقیقتی است که با الله اکبر شروع میشه، با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تموم میشه. خب این اخلال به غرض لزومش کرده.
چرا؟
بعد از وضع، بعد از استعمال.
یعنی
وز کرد که شارع که واضع نیست، واضع لغت عرب هر کی که هست. خب ما با اصلاق مقامی وز شرعی رو نفی میکنیم، ما از کجا بفهمیم شارع معنای دیگه ای وز کرده یا نه؟ به اصلاق مقامی داریم نفی میکنیم دیگه. ما الان شک میکنیم که شارع ما یه معنای دیگه ای برای این الفاظ وز کرده یا نکرده، چجوری اثبات کنیم یا نفی کنیم؟ میگه به اصلاق مقامی نفی. لوکان لبانه نکنید، اینی که ما میگیم فقط در محدوده الفاظه، لوکان لبانه به محدوده الفاظ کاری نداره. میگه اگر این چنین حکمی در شریعت بود برای ما گفته بودن، حالا کاری به لفظ نداریم ما. لوکان لبان، آره لوکان لبان ام ربطی به الفاظ به خصوص نداره، این در خصوص الفاظ این اطلاق مقام. نه لوکان لبان یعنی میگه اگر حکمی در شریعت بود و به این کثرت از ابتلا رسیده بود و از صدر اول مردم بهش ابتلا داشتن، اگه قیدی اگه جزی اگه شرطی داشت حتما روشن میشد، گفته بودن به ما، از اینکه نگفتن پس حتما قیدی نداره. ولی اون در خصوص کل احکامی که لوکان لبان، اینی که ما داریم عرض میکنیم در خصوص چیه؟ در خصوص الفاظه. الان یه سوال اینه که آیا شارع ما الفاظ زبان عربی رو در معانی عربی خودش استعمال کرده یا نه برای این الفاظ یه معانی جدیدی اختراع کرده؟ الان شما در هر دانشی که نگاه میکنید الفاظ رو از یه زبانی میگیرن اما برای خودشون یه معانی و مفاهیمی دارن دیگه. مثلا ما ترمینولوژی حقوق داریم، فرض میکنیم این کلمه در اصطلاح حقوقی این معنا رو داره، این معنای اصطلاحیشه دیگه. آیا شارع هم یه معانی اصطلاحی داره یا یه معانی اصطلاحی نداره؟ اینو تو همون جلد اول کفایه هم بهش اشاره شد که اون معانی دومی که شارع داره اینها در حقیقت مجازیه یا اینا معانی منقوله، یعنی معانی مشترک لفظیه. بعد اینا مجاز مشهوره یا مجاز غیر مشهوره. به هر حال وقتی ما میگیم حج، از حج یه معنی اراده میکنیم، کما اینکه امروزم شما مثلا فرض میکنیم کلمه وضو میبینید در غیر زبان عربی معادل نداره اصلا. یعنی مسلمان ها وقتی بخوان بگن وضو در زبان انگلیسی اصلا معادل ندارن براش، وقتی میخوان بگن حج در زبان انگلیسی براش معادل ندارن، وقتی میخوان بگن نماز در زبان انگلیسی معادل ندارن. زبان فارسی حالا معادل صلات نماز قرار دادیم، نماز معادل صلاته، ولی بعضی از زبان ها اصلا معادل نداره. ولی مثلا حج رو ما بازم معادل نداریم براش، وضو رو براش معادل نداریم. شما نمیتونید بگید که مثلا دست و صورت شستن این معادل وضوست. الان تو ترجمه ها بعضی ها به همین مشکل برخورد میکنن، مثلا صلات رو میگن سی پریر، میگن که اصلا پریر با صلات، پریر یعنی دعا، صلات یه چیز دیگه است. مثلا فرض میکنی وضو گرفتن رو میگه تک ابولیشن، میگه مثلا ابولیشن دست صورت شستن ربطی به وضو نداره، یعنی معادل نداره. این معادل نداشتن شاهد بر چی؟ شاهد اینه که اینا خودش معانی تازه‌ای داره دیگه، اون معانی نداری که در اون زبان وجود داشته. حالا برگردیم به بحث. با اصاله عدم نقل، ها اطلاق مقامی بستم. نکنید اصاله عدم نقل یه اصل اغلایی است. ما هر وقت شک کردیم که یک لفظی از معنای خودش منقول شده یا منقول نشده، میگیم اصل این که منقول نشده. و این ربطی فقط به شارع هم نداره دیگه، در همه موارد. چون آقایان میگن که زبان یک موجود زندهه، زبان شناسا اینو میگن، میگن زبان یه موجود زنده است، موجود زنده است که لغات همشون موجود زنده هن. موجود زنده یه تاریخ تولد داره، یه تاریخ مرگ داره. موجود زنده مراحلی برای تحول و تدریج داره، طفولیت داره، بلوغ داره. کلمات هم همین طورن، یه روزی مثلا این کلمه بی‌معنا بود، یه روزی معنادار شد، یه روزی هم همین کلمه باز بی‌معنا ممکنه بشه. ما کلماتی داریم در زبان فارسی که دیگه مردن الان، یعنی الان در زبان فارسی دیگه ما نه استعمالشون میکنیم نه معنایی میشناسیم براشون. اینطوری اصاله عدم نقل میگه که اگر ما شک کردیم در تحول و تطور معنای یک لغت، اصل اینه که معنای او نقل داده نشده است. این میشه اصل در ارتباط. این ناظر به زبان عمومیه، ولی بحث اطلاق مقامی میگه ما اگر شک کردیم که این قانون گذاره اومده یه معنای دوم براش ایجاد کرده یا نه، ما میتونیم با اطلاق مقامی نفیش کنیم که معنای دومی که این قانون گذار ایجاد میکنه به صورت اشتراک لفظیه. ما حقیقت شرعیه رو یه اشتراک لفظی میدونیم، نقل نمیدونیم. نقل اینه که قبلا یه معنایی داشته، الان دیگه اون معنایی رو نداره، یه معنای تازه داره، این میشه نقل. ولی حقیقت شرعیه که نقل نیست. حقیقت شرعیه چیه؟ مشترک لفظیه. یعنی ما در تمام مواردی که حقیقت شرعیه داریم که دیگه نقل وجود نداره. خب حالا به عدم اصل عدم اشتراک نمیگه اشتراک ایجاد نشد، میگه اشتراک وجود نداره. من عرض کردم که میگم لغات موجود زنده اند به قول زبانشناسا، یعنی این لغات ممکنه که این دیگه به اون مدیریتی کاری نداره، چون ما از اونجا مدیریت میشیم، یعنی این برخ به اونجا رفته. این به این عرضم رسیدید تفاوت عدم نقل و چیز؟ پس نکنید کلن اینو بدونید حقیقت شرعیه اشتراک لفظیه. هر وقت ما میگیم حقیقت شرعیه یعنی مشترک لفظی. اگر شارع اومد صلات رو برای اجزای خاص قرار داد، معناش نیست که صلات در زبان عمومی عرب معناش اصلا فرق کرد. نه، دو تا معنا داره، یه معنای زبان عمومی داره، یه معنای حقیقت شرعیه داره که مصطلح شارعه. خب من برگردم، اصل عدم اشتراک عرض کردم وقتی که ما شک میکنیم که اصلا برای این لفظ معنای مشترکی وجود داشته یا نه، میگیم اصل اینه که وجود نداشته. اما اصل عدم اشتراک نمیتونه نفی کنه که در امتداد زمان برای این لفظ یک معنای دومی جعل بشه، تشریع بشه، الا این که بگید نه، عدم اشتراک میگه اصلا در زبان عربی این لفظ دوتا معنا نداشته، نه این که بعدها معنای دومی براش ایجاد شده یا ایجاد نداشته. شک میکنیم در داشتن یا نداشتن، نه در ایجاد شدن یا ایجاد نشدن. نه، یعنی ما میخوام بگیم که اصاله عدم اشتراک نمیتونه اثبات بکنه که برای این لفظ معنای مشترکی ایجاد نمیشود یا نخواهد شد. اصل عدم اشتراک هم چیزی رو اثبات نمیکنه. درسته. خب عرضم همینه، یعنی ما از اول برای این زبان عام لفظ مشترکی وجود نداشته، ولی ما اطلاق مقامی رو در کجا استفاده میکنیم؟ در اینکه شارع ما بخواد یه معنایی برای این لفظ قرار بده. حالا الان من توضیح بیشتری میدم، مقام بیان بودن اینجا رو هم توضیح میدم، مسئله روشن میشه. نکنید ایشون میفهمن ما پس یه سوال کلی باش مواجهیم، و اون سوال کلی اینه که آیا الفاظی که در لسان شارع ما استعمال شده در همون معانی استعمال شده که در اون زبان وجود داشته، یا شارع برای اینها یه معانی دیگه قرار داده، در معانی دیگه استعمال کرده؟ ایشون میفهمن اطلاق مقامی اقتضا میکنه که بگیم نه، معانی دومی برای اینها قرار نداده. تو پرانتز چیزی بگم، این مطلبی که ایشون میگن لولا وجود دلیل لفظی است. چون ممکنه شما بگید چرا به اطلاق مقامی تمسک میکنی؟ خود قرآن گفته به لسان عربی مبین. وقتی قرآن میگه من به زبان عربی آشکار با شما حرف میزنم، یعنی هر چیزی که اقتضاء زبان عربی است در کلام منم وجود داره. اگه قرآن قرار بود که برای اینها یه چیز دیگه جعل بکنه، خب میگم من یک زبان دومی آوردم برای شما. وقتی خودش میگه به لسان عربی مبین من دارم به شما حرف میزنم، خب باید ببینید که این الفاظ در زبان عربی چه معنایی میده. وقتی دلیل لفظی دارید، دیگه نوبت به اطلاق مقامی نمیرسه. ممکنه شما هم چه سوالی بکنید. احتمالاً فرمایش ایشون، چون خود ایشون این اشکال و جواب مطرح نکرده، من از پیش خودم دارم دفاع میکنم از ایشون. ایشون میگه این که قرآن میگه به لسان عربی مبین، یعنی قواعد و الفاظ ما پایش زبان عربی است، اما ممکنه در بعضی از الفاظ ما یه تغییراتی ایجاد کنیم. یعنی مثلا یه حقوقدان که میاد بر پایه زبان فارسی حرف میزنه، معنیش این نیست که مصطلح نداره، بله البته به زبان فارسی هم حرف زده. این که قرآن به عربی مبین حرف میزنه، معنیش این نیست که حالا 10 تا 15 تا 50 تا اصطلاح هم خودش اومده وضع جدید کرده، اینم منافات با زبان عربی نداره. به هر حال اومده با در نظر گرفتن تناسب الفاظ زبان عربی گفته برای این حقیقتی که من الان قرار دادم که نماز یه عملی است که من میخوام یه اسم بگذارم، کدوم یکی از این الفاظ عربی به این نزدیکتره؟ میبینه صلات از همه به این نزدیکتره، صلات رو برای این حقیقت وضع میکنه. پس منافات نداری که قرآن میگه به لسان عربی مبین، از این طرف هم ما شک میکنیم که آیا برای صلات اومده یه معنای جدیدی وضع کرده یا وضع نکرده. پس پایه ی حرف زدن قرآن عربی است، بر طبق قواعد عربی، بر اساس الفاظ عربی، بر اساس معانی عربی، تناسب این معنا و لفظ با همون معانی عربی میشه به لسان عربی مبین. کما این که هر کس بخواد جعل اصطلاح کنه، در هر علم و دانشی که بخواد جعل اصطلاح بکنه، خب او بر پایه یه زبانی باید حرف بزنه دیگه، اون زبان میشه زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان عربی، البته با همون قواعد. مثلا مجاز در زبان عربی چجوری شکل میگیره، اشتراک در زبان عربی چجوری شکل میگیره، نقل در زبان عربی چجوری شکل میگیره. پس بر اساس ظرفیت های همین زبان من اومدم با شما صحبت کردم، هرچند بعضی از الفاظش هم من نقل دادم. سوال شما سوال خوبی بود، ولی من چون اساساً هنوز حرف این بزرگوار تمام نشده، تا آخرش اگه برم بعضی از سوالات حل میشه. سوال ایشون اینه که اصلاً اصاله عدم نقل به جهت دیگه جاری نمیشه، الا این که من خدمت شما اینو عرض کنم، و اون این که دقیقاً اصاله عدم نقل استصحاب قهقرایی باشه، این محل بحثه. یعنی این که حتماً اصاله عدم نقل در مواردی است که ما معنای الانش رو میدونیم، معنای گذشته رو نمیدونستیم، میگیم خب استصحاب قهقرایی میکنیم، این یه قسم اصاله عدم نقله. ولی تمام اصاله عدم نقل استصحاب قهقرایی باشه، این محل خلافه. آره اعم باشه، یعنی اونجایی که شما معنای این لفظ رو میدانستید، بعد شک میکنید 50 سال آینده 100 سال آینده همچی معنایی میده یا نمیده، میتونید به اصاله عدم نقل هم تمسک کنید. پس اصاله عدم نقل هم اونجاییست که یقینتون الانش یقین فعلی، شک گذشته است، همون جاییست که یقین گذشته است و شک الانه، در هر دو صورت اصاله عدم نقل. ولی استصحاب قهقرایی فقط در یک صورته، یعنی ما الان از اون صورت اصاله عدم نقلی صحبت میکنیم که برای ما معنا داره، چون ما اینطوری نیست که معنای یه لفظی رو در 1400 سال قبل بدونیم و شک کنیم که اون لفظ الان معناش چیه. ما معنای هر لفظی رو الان میدونیم یا میتونیم بفهمیم، بعد شک میکنیم 1400 سال قبل معناش چی بود. سوال شما خوبه، ولی خب جوابش همین نیست که خدمتتون عرض کنم. خب ایشون چی گفتن؟ گفتن ما یه اطلاق مقامی داریم که اون اطلاق مقامی در تمام الفاظی است که شارع استعمال کرده، و شک میکنیم همین معانی رو اراده کرده یا معانی دیگه ای رو اراده کرده. ایشون میفرمان که ما به اطلاق مقامی اثبات میکنیم که همین معانی که عرف عام و رایج این زبان میفهمیدن اراده کرده، و معنای جدیدی مد نظرش نبوده. دلیلش هم اینه که اگر معنای جدیدی مد نظرش باشه و ساکت باشه، این میشه اخلال به غرض، و اخلال به غرض هم قبیحه، پس شارع هم چی کاری نکرده، این میشه اطلاق مقامی. هجوم فعلا این اطلاق مقامی ماهیتاً با اطلاق لفظی فرق میکنه، و در این اطلاق مقامی مقام بیان بودن، اصلا اطلاق مقامی این مقام به معنای مقام بیان نیست اونچنان که در اطلاق لفظی بود، بلکه مقام حکمت یا مقام تحفظ برغرض ایشون تعبیر میکنن. لازم نیست که ما احراز کنیم که در مقام بیان تمام معانی است، همین مقدار که این مقام مقام حکمت است، یعنی این قانون گذار قانون گذار حکیم است، این قانون گذار کسی است، این متکلم کسی است که متحفظ بر غرض خودشه، ضایع نمی کنه غرض خودش رو، حفاظت بر غرض داره، مقام این چنین مقامی باشه مقصود ما ثابته. به خاطر این اطلاق مقامی احراز در مقام بیان نداره. یادتونه آقایون گفتن احراز در مقام بیان در اطلاق مقامی وجود داره و اشد از اطلاق لفظی، چون در اطلاق لفظی اصل اغلایی وجود داره که همیشه مقام بیان رو بر ما احراز میکنه، ولی در اطلاق مقامی همچه اصلی وجود نداره. ایشون و من اصلا ما در این اطلاق مقامی مقام بیان نمیخوام. مقام بیان یعنی چی؟ مگر ما گفتیم که شارع و گوینده ما در مقام بیان معانی لفظ است؟ وقتی شارع میگه اقم الصلاه، در مقام حکم نماز است یا در مقام بیان معنای کلمه صلات است؟ در مقام بیان حکم نماز. اقم الصلاه که در مقام بیان معنای لفظ صلات نیست اصلا. این که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، شارع ما در مقام بیان معنای کلمه حج است یا در مقام بیان وجوب حج است؟ در مقام بیان حکم مسئله است. خب چون در مقام بیان حکم مسئله است، اصلا ما مقام بیان معانی الفاظ نداریم که حالا ببینیم چجوری باید این مقام بیان رو احراز کرد. میگیم خب پس شما چطوری میگه اطلاق مقامی؟ پس چه مقامی است؟ میگه مقام تحفظ بر غرض، مقام حکمت. یعنی چی مقام تحفظ بر غرض؟ یعنی این قانونگذار ما و متکلم ما شأن و شخصیتش اینه که حواسش به اغراضش هست، شأن و شخصیتش اینه که تحفظ بر غرض میکنه، حکیم گوینده ما. منظور ما از اطلاق مقامی همینه، خودش اطلاق مقامیه. آره که حکیم است، این که حکیم است. پس نها کنید، این که شما میگید ما در همه اطلاق مقامی مقام بیان احراز در مقام بیان میخوام، اصلا ما اینجا مقام بیان نداریم که احراز بخوام، بلکه مقام تحفظ بر غرض است. شأنش اینه که این حواسش به غرضش هست. الان بعضی ها هستن گوینده انگاه وقتا خواستهاشون رو میگید، خواستهاشون رو میگن، شما احساس میکنید که این مقام تحفظ بر غرض نداره، یعنی خیلی وقتا حواسش نیست، دقت نمی کنه، همه خواستش رو نمیگه، درست نمیگه. گاهی وقتا باید بگی خب بگو مقصود چی، حالا چی میخوای؟ یعنی اون ممکنه یه ربع حرف بزنه آخرم نگه چی میخواد. مقامش مقام تحفظ بر غرض نیست. خب بله، نسبت به او اطلاق مقامی جاری نمیشه، این اطلاق مقامی که عرض کردیم. چرا؟ چون اصلا مقامش مقام تحفظ بر غرض نیست. ولی یه وقت کسی است که نه، مقامش مقام تحفظ بر غرض، اطلاق مقامی داره. سال بعدی از ایشون، خب حالا مقامو فهمیدیم چی، اینجا اطلاقش یعنی چی؟ شما بودیم مقامش که مقام بیان نیست، اطلاق در اینجا چیه؟ ایشون میفهمن اطلاق در اینجا یعنی همون سکوت دیگه. منظور ما از اطلاق چیزی جز سکوت نیست. سکوت یعنی نگفتن. منظور ما از اطلاقی که در اینجا میگیم عبارت هست از نگفتن. چی میفهمم؟ آره دیگه، یعنی ایشون به خاطر این گفت کلن با اطلاق لفظی متفاوته. نکنید در اطلاق قسم اول ایشون گفت حقیقتن و ملاکن با اطلاق لفظی یکیه. چرا؟ چون به هر حال باید مولا در مقام بیان باشد، باید یه لفظی رو توضیح بده، این میشه همون مثل اطلاق لفظی. ولی اینجا حقیقتن با اطلاق لفظی متفاوته. ما میخوام بگیم هر جا شارع سکوت کرد در مواردی که سکوت او مستلزم از بین بردن یه غرض لزومی است. حالا این موردی که ایشون مثال میزنه مثلا مثل شاه مورد این مسئله است، خیلی دیگه روشنه که واقعا اینطوریه. ولی یه جاهای مخاطب ممکنه تصور اشتباهی از گفته یه گوینده داشته باشه و گوینده هم اینو میفهمه، اونجا هم اطلاق مقامی اقتضا میکنه که نه، همونی که مخاطب میفهمه درسته. من یه چیزی رو عرض کنم، البته این تو پرانتز عرض میکنم، ولی یه مسئله است که جنجال برانگیزه و اون یکی اگر شارع یه جوری حرف زده که فرض کنید 1000 سال مخاطبین از کلامش اینو فهمیدن، نمیشه شما بعد از 1000 سال بیان بگید نه مقصودش غیر از این بوده. 1000 سال از لفظ اینو ما میفهمن، تا حالا صدها نفر این لفظ رو باش برخورد کردن، همین معنی رو فهمیدن. شما میگید نه، گوینده مقصودش این بوده نه اونی که شما فهمیدی. خب فرض کنید همینی که شما میگید مقصود گوینده بوده، خب اگه گوینده میدونه که 1000 سال اشتباه میفهمن، خب باید یه جوری بگید که 1000 سال مردم اشتباه نفهمن دیگه. پس چون این مقام تحفظ برغرز و مقام حکمت داره، یه جوری حرف نمیزنه که 1000 سال اشتباه بفهمن، بعد تازه شما از راه رسیدین میگی نه مقصودش این نبوده، این بوده که من میگم. اطلاق مقامی میگه نه، اتفاقا مقصودش همون بوده که اونا فهمیدن، چون اگر واقعا اونا اشتباه دارن میفهمن، خب گوینده باید بگه نه آقا مقصودم اینه. الان شما وقتی یه حرفی میزنید احساس میکنید مخاطب شما داره اشتباه میفهمه، شما هم غرض لزومی دارید، میگید مثلا به آقای زید این مبلغ رو بده، یه دفعه احساس کردید که این مقصودشون آقای زیده، میگید من آقای زید رو 1 سال ندیدم، این اشتباه تطبیق کردم. همونجا باید بگید منظور من اون زید نیست ها، منظور من اون زیدیست که مثلا همسایت هر 2 هفته یه بار میبینی، ولی شما تفرید کردید غرض لزومیتونو. اون جایی که مخاطب شما به اشتباه داره میره، شما هم میفهمید، خب اگر حکیمید و مقام تحفظ بر غرض دارید، همونجا باید تنبیهش کنید، باید بگید نه منظورم این نبود ها، منظورم یه چیز دیگه بود. این پرانتزی که من عرض کردم، این ناظر به اینه که اگر برای گوینده میتونه معلوم باشه، حالا فعلا به علم طبیعی، که به مرور زمان این عبارت ازش بد فهمیده میشه، باید قرینه بیاره. من خیلی تو در تو حرفم، این پرانتز اصلا بسته، فراموشش کنید، اینو فراموشش کنید، پاکش کنید اینو اصلا، ولش کنید.
این قضیه تحفظ باید داشته باشه در هر صدی، در هر هزاری، باید در آینده.
نه، اگه روشن باشه به علم طبیعی. یه فرمایشی مرحوم امام در مورد سیره‌های مستحدث دارن، در مورد سیره‌های مستحدث حرف قشنگی، حالا مربوط عیناً همین کلام ما نیست. ایشون میفهمن که اگر سیره‌ای در آینده ایجاد میشه و شارع هم میدونه ایجاد میشه و مخالف با غرض او و خواسته اوست، همین الان باید رد کنه، ولو اون زمان سیره وجود نداره. مثلا میدونه که 500 سال دیگه یه سیره ایجاد میشه و اون سیره مخالف با غرض اوست، ولو امروز هم سیره نباشه باید رد کنه. از عدم رد اشاره در اون زمان میفهمیم این سیره ممضات اوست. بعد مثال میزنن، اینو در بحث تقلید اعلم بگمانم، شارع میدونه بعد از غیبت امام زمان مردم باید به علما مراجعه کنن دیگه، طبیعی قصه اینه و پدیده‌ای به نام پدیده تقلید شکل میگیره. خب این برای شارعی که میداند که غیبتی رخ میده، این امر طبیعی است که میدونه، به علم غیب و علم الهی هم لازم نداریم. او به صورت طبیعی میدونه وقتی امام مردم غایب میشه، مردم به علما مراجعه میکنن، هر جمع علما بگه عمل میکنن، یعنی همین تقلیده رخ میده. ولو این که در زمان شارع تقلید وجود نداشته، چون امام معصوم وجود داشته، وقتی امام معصوم هست که مردم تقلید نمیکنن، اما چون میداند در اعصار متأخر مردم نیازمنده به تقلید میشن و تقلید میکنن، اگه تقلید مورد رضایتش نبود باید همون زمان میگفت تقلید نکنید یه وقت خواهم. از سکوت او میفهمیم امضا کرده، نه به صورت تقلید، رجوع به اهل خبره برای کسب علم بوده، اما تقلید نبوده که شما تعبدن بپذیرید، رجوع اون زمان برای کسب علم بوده، اطلاع بوده. حالا من یه تنظیری خواستم بکنم، یعنی یه چیزهایی که در آینده برای شارع علم طبیعی روشنه، خب باید قرینه‌شو همون زمان بگه دیگه، والله اخلال به غرض کرده. این حرف ایشون ما خیلی مفصل توست. بله، خب این فرمایش ایشون بود. ایشون میفرمان که نکنید این اطلاق مقامی که ما گفتیم مقدمه بر همه اطلاقای لفظیه، یعنی شما اول باید اثبات کنید که شارع این الفاظو در معانی عرفیه اثبات کرده، بعد از اینی که اینو اثبات کردید بعد تازه باید بیاید ظهوراتش و اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اصالت الحقیقی اینا رو جاری کنید درش. پس اول باید بگید که اینها از معانی خودش خلاصه به معانی دیگه‌ای در اصطلاح شارع منتقل نشده و اینها در معانی عرفی و حقیقی خودش استعمال شده، بعد تازه سایر اصول و عقلایی رو جاری کنید. پس ببینید در این اطلاق مقامی که من میگم، این اطلاق مقامی پایه همه اطلاقهای لفظی است و مقدمه بر اطلاقهای لفظی است، یعنی اطلاق مقامی جایگاهش اینقدر مهمه که تا شما اثبات نکنید که شارع الفاظ رو در معانی عرفی و خودش اثبات کرده، دیگه با این لفظ هیچ کار نمیتونید بکنید، نمیتونید اصالت الحقیقه جاری کنید، اصالت الاطلاق جاری کنید، اصالت العموم، کلا اصالت الظهور تعطیل میشه. پس تمام اطلاق های لفظی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این اطلاق مقامیه.
این اطلاق مقامی
یه قسمه، ایشون میگن چند قسم ما اطلاق مقامی داریم، یه قسم اطلاق مقامی اینه، اما قسم سوم اطلاق مقامی اسم سوم، ایشون میفهمن کلام متکلم در مقام بیان امر زائدی باشد بر آن چیزی که لفظ استدعا میکنه و اقتضا میکنه. یعنی ما از الفاظ یه چیزی رو میفهمیم، ولی اگر غیر از این باشه به هر حال شارع در مقام بیان اون غیر هست. من یه مثال بزنم تا اصلا تعریفش روشن بشه. اگر ما استفاده کردیم که گوینده ای در مقام حصر واجباته، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، این در مقام چیه؟ در مقام اینه که هر چی حرامه من دارم به شما میگم دیگه. لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا طائم یطعمه. اگه ما استفاده کردیم که گوینده در مقام حصر واجبات یا محرماته، اگر یه چیزی رو نگفت پس نیست دیگه، چون مقام مقامی است که علاوه بر اون چه گفته اگه امر زائدی باشه باید بگه، و اگر نگفته باشه پس نیست. مثل همون جایی که گوینده یه جوری اعلان میکنه دارم من منحصراً حرفامو دارم میزنم، تمام حرفامو دارم اینجا میگم. حالا من مثال زدم به قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا طائم یطعمه الا ان یکون میتا او دما مسفوح او لحم خنزیر، مگه اینا باشه. خب اگه مورد پنجم یا ششم وجود داشته باشه خب باید بگه دیگه، ولی لا اجد و فی ما اوهی الی محرم انا تا امنیتا.
این
مثال بود، ایشون چند تا مثال دیگه میزنن. ایشون میگن در بحث مفهوم شرط، اون آقایونی که مفهوم رو به اطلاق و وضع قبول ندارن میگن اگر ما فهمیدیم که شارع داره منحصر میکنه حکم خودش رو به شرط، پس معنیش اینه که شرط دیگه وجود نداره. پس اگر حصر شرط رو فهمیدیم، میفهمیم چیز دیگه وجود نداره، چون در مقام حصر است ولو مفهوم شرطه. به خاطر این میگیم ما اگر علت انحصاری استفاده کردیم، همین حصر، یعنی ما اگر از یه جایی فهمیدیم علت انحصاری است، اگه علت انحصاری باشه خب از چیز دیگه نیست دیگه، میشه مفهوم شرط، این میشه اطلاق مقامی. خب در مفهوم شرط هم یادتونه دیگه بعضی اطلاق مقامی قائل بودن، در مفهوم شرط ادهی به اطلاق مقامی تمسک کردن و گفتن جمله شرطی مفهوم داره، من از اطلاق لفظی استفاده نمی کنیم دیگه. یعنی کنید در اطلاق در مفهوم شرط یادتونه که مثلا ناینی می گفتن اطلاق اووی، اطلاق اووی کلام دلالت میکنه، اطلاق اووی یعنی گفت انجاک زیدان، نگفت انجاک زیدان او سلم علیک، همین که او سلم علیکو نگفت، این اطلاق اووی یعنی نگفتن ادل دیگر با کلمه او، همین که نگفت دلالت میکنه که انجاک زیدان شرط انحصاریه. حرف ناینی این بود دیگه. خب این اطلاق من یه اطلاق لفظیه یا نه اطلاق مقامیه؟ این که یعنی مولا وقتی که در مقام بیان اینه که شروط وجوب مثلا اکرام چیه، گو انجا اکز ایدون و عطف نکرد بر او یه شرط دیگه ای رو با کلمه او، حالا که عطف نکرد پس این انحصار رو میفهمونه، این خودش یه اطلاق مقامیه. البته ناینی اطلاق واوی و اووی رو مطرح میکرد، اطلاق واوی نشون میداد که علت تامه است، اطلاق اووی نشون میداد که علت انحصاریه، ولی آیه صد میگفت ما در مفهوم شد علت تامه نمیخوام. ضرورتی نداره که مفهوم شد باید علت تامه اثبات کنه، برخلاف آخوند و ناینی و آقای خویی و همه میگن هم باید علیت تامه هم علیت انحصاری. آیه سعد فرمود که نه، تامه بودن لازم نیست، انحصاری بودن لازمه، ولو جزء العله انحصاری باشه بازم مفهوم شرط ثابته، به خاطر اینشون اطلاق واوی اصلا لازم نداره. ولی خب اطلاق اووی در مفهوم شرط یه اطلاق مقامیه، خب اونم این اطلاق مقامی میشه همین اطلاق مقامی قسم سوم. ایشون یه مورد دیگه هم میگه، ایشون یعنی حضرت آقای قائمی، مورد دیگه اطلاق صیغه، اطلاق صیغه دیگه با ما هم نظرن، اینم بگم اطلاق صیغه میگن، اطلاق صیغه هم میگن که خب اطلاق مقامیه دیگه، کما اینکه ما هم گفتیم اللهم صل علی محمد و آل